بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی، انشاءالله که حالتون خوب باشه. خیلی عذرخواهی میکنم بابت تاخیر در شروع جلسه، انشاءالله که حلال بفرمایید و خدا رو شاکر هستیم از اینکه توفیق شد به این جلسه برسیم. انشاءالله که خداوند به ما کمک کنه و کارهامون رو در بهترین وقت ممکن انجام بدیم و انشاءالله که این دقت در زمانها به ما این توفیق رو بده که کارهای خیر رو از دست ندیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. آدم بعضی وقتا مفهوم این که یک کاری باید در زمان خودش انجام بشه رو خیلی خوب میفهمه. انشاءالله که به برکت این ادعیه ما اوقات دار و زمان دار بشیم و انشاءالله که هیچ وقت کارهامون و برنامه هامون از زمانمون عقب نباشه و انشالله که از کسایی باشیم که سبقت در کارهای خیر میگیریم. این سبقت گرفتن در کارهای خیر بدون بحث زمان امکان پذیر نیست. انشالله که خدا بهمون این توفیق رو بده و به برکت این ادعیه واقعا مفهوم زمان برای ما شکل حقیقی به خودش بگیره. خب ما در دو جلسه گذشته بحث دعای روز دوشنبه رو مطرح کردیم و دعای روز دوشنبه از این جهت که یکی از دعاهای ایام هست مورد بررسی قرار گرفت. عرض کردیم که ما توی این جلسات بحثمون مرور هستش. اونی که خیلی خیلی برای ما اهمیت داره اینه که انشاءالله همین جمعی که از دوستان اینجا تشریف دارن و عزیزانی که به هر حال دور و نزدیک صدای ما رو میشنون یک جمعی باشیم و خودمون رو متعهد به این بدونیم که بحث زمان رو در زندگیمون احیا کنیم، دعاها رو در زندگیمون جاری کنیم، به مفاهیم دعا توجه داشته باشیم، دعا رو در واقع یک نوع برنامه ریزی برای خودمون بدونیم و حتما این مطالب و مفاهیم رو در قرآن جستجو کنیم. چرا که اگر در قرآن بتونیم این مطالب رو ببینیم برای ما خیلی تفصیلی تر میشه، مطالب خیلی باز میشه و با این امید در واقع این کار رو شروع کردیم. دعای روز دوشنبه رو در موردش مفصل صحبت کردیم، گفتیم که در واقع این دعا همون دعایی هستش که ما بهش خیلی احتیاج داریم و هر دوشنبه‌مون رو حداقل باید این مطالب در ذهن ما مرور بشه. مرور خود همین مطالب به تنهایی هم میتونه باعث این بشه که نوع نگاه ما به مسائل تغییر کنه. انگار که میگیم که ببین دوشنبه ها من در کنار همه حالا کارهای مختلفی که انجام میدم یه فکری در وجودم هست، یک نگاهی رو در خودم مرور میکنم، نگاهی که از حضرت فاطمه یاد گرفتم و اونم اینه که یه سری چیزهای فهرستی از مباحث مهم زندگیم رو برای خودم دارم چیکار میکنم، انگار که در حال مرور هستم. قوت در عبادت، تبصر در کتاب و فهم در حکم سه تا موضوع مهمی هستش که در واقع در روز دوشنبه باید برای من چی بشه؟ فعال بشه. انگار که این روز دوشنبه زندگیم رو از جهت عبادت، اونم نه فقط عبادت به تنهایی بلکه قوت در عبادت که گفتیم چقدر این مهمه، توجه به این که ببین هر چقدر که من توان دارم الان خیلی خوبه الحمدلله هر چی که هست، اما من باید در این قوی تر بشم، من باید در این توانمندتر بشم. چرا من باید توانمندتر بشم؟ به خاطر اینکه میخوام ابعاد بیشتری رو داشته باشم. من تبصر در کتاب، بصیرت نسبت به کتاب و فهم حکم رو باید گفتیم که افزایش بدیم. پس بهره‌مندی از عبادت و کتاب و حکم مرتبط با قوت و تبصر و فهم و این ستای عبادت، کتاب و حکم هر ستاییشون یه حالت چیز دارن، یه حالت کمکی درشون اومده. یعنی اینکه کتاب رو از چه زاویه؟ از اینکه من باید بصیرت در وقتی میگیم کتاب گفتیم مجموعه حقایق ثبت شده، من باید دریافتم و از مجموعه حقایقی که ثبت شده در این عالم ببرم بالا. من باید دریافتم رو نسبت به حکمهایی که از این کتاب استخراج میشه چیکار کنم؟ فهمم رو نسبت به اینها گسترش بدم. اگر این فهم دچار اختلال بشه، من توی وظایفم دچار چی شدم؟ اختلال شدم. یعنی من حکم‌ها رو اگه خوب نشناسم، اون سمتش اینه که خب وظایفم خوب نمی‌شناسم. اگه حکم به احسان به والدین رو نفهمم، خب وظیفه‌ام رو نسبت به والدینم نمی‌فهمم. خب خیلی راحت. اگه حکم همراهی با رسول رو نتونم برای خودم تحلیل کنم، باید و نبایدش رو نفهمم، خب وظیفه‌ام نسبت به رسول زمین میمونه. حالا شما این رو تو همه ابعادی که در واقع توی قرآن مطرح میشه میتونید ببینید. اگه من نتونم حکم‌های مربوط به مردم و جامعه رو بفهمم، خب توی انجام وظایفم چی میشم؟ ناکارآمد میشم. اگه رجوع به کتاب نداشته باشم، اصلا نمیتونم تدبر در اون مفاهیم کنم که بخوام به همچین چیزهایی برسم. میبینید اینا خیلی به هم دیگه چیان مرتبطن. قوت در عبادت، در واقع ما داریم از بحث ظرفیت صحبت میکنیم، میگیم ببین هر چی که تا الان بودی خوب، ولی تو باید خیلی خوبتر بشی. پس بحث ظرفیت ها اهمیت پیدا میکنه. موضوع در واقع بعدی این هستش که خب حالا یه عبارتهای دیگه هم توی این دعا مطرح میشه و اونم این هستش که دعا در واقع انگار که بعد از صلواتش یه ستایی دیگر رو مطرح میکنه. یکی ولا تجعل القرآن بناما هلا، بحث کم بهره بودن رو مطرح میکنه. یه قرآن به عنوان یه کتابی که قرائت شده، پاور رو میذارم توی کانال خانم مهاجر شریف، انشالا ما بعد از اینکه اون سه جلسه اون تموم میشه و تکمیل میشه مطالب توی کانال میذارم، ولی حالا اگه باز میخواین عکس بگیریم بفهمید. پس بحث چیه؟ لا تجعل القرآن بناما هلا. این بحث اینو مطرح میکنه که اگه ما بنا باشه که نسبتمون با قرآن رو گفتیم یه کتابی که قابلیت قرائت پیدا کرده، خیلی مهمه که ما در واقع خیلی مهم هستش که در واقع چیه؟ در واقع ما نگاهمون به قرآن نگاه این باشه که قرائت کردنیه و این قرائت خیلی باید برای ما مهم باشه. یعنی کتاب رو از زاویه قرائتش در نظر بگیریم، قابلیت قرائتش در نظر بگیریم. بحث بعدی بحث امام هستش و اتصال با امام. اینکه حالا ما با ولی الهی اتصالمون در چه وضعیتیه؟ آیا ما اتصالی داریم، نداریم، به چه صورت هستش؟ اتصالمون چه حدی داره؟ اصلا میتونیم بررسی کنیم؟ آیا میتونیم بگیم من چه میزان با ولی خدا مرتبطم و اتصال دارم؟ و از طرف دیگه بحث صراط که به نوعی جهت در زندگی هستش. یعنی جهت در زندگی این هستش که خب چجوری من باید در این دنیایی که هر روز منو به یه سمتی میبره جهت خودم رو بتونم حفظ کنم. یعنی چی جهتم رو بتونم حفظ کنم؟ یعنی کارهام در یک جهت باشه، کارهام شتا نباشه، کارهام پراکنده نباشه، کارهام این شکلی نباشه که تهش بی ثمر بشه. وقتی من صراط دارم، یعنی کار مهمترین نکته، یکی از مهمترین نکاتی که توی صراط مطرحه اینه که جهت کارهای ما همش به یک سو باشه. خیلی اینم باز موضوع بسیار حیاتیه. ببین من خیلی کارها تو زندگی ممکنه انجام بدم، اما اینکه اون کار رو با چه جهتی و در چه جهتی انجام دادم، اون برای من چی احسن. بحث همین آیه هایی که حالا میگم وقتی میریم توی قرآن یه دفعه برامون این مهم میشه، میگم بذار ببینم قرآن چجوری در مورد این جهت حرف میزنه. مثلا اینکه سوره انشراح بحث و الی ربک فارغب، ببین الی ربک، الی جهت میده به سوی پروردگار، یا هم چیزی که فرمودن ابتغاء وجه رب، اینا یعنی چی؟ یعنی تو هر کاری در زندگی میکنی جهتی مشخص داشته باش و این جهت رو چیکار کن؟ بهش پایبند باش. مثل این جهت مثل این میمونه، شما از در خونتون در میای، حالا به هر سمتی که میخوای بری، فکر کنید مثلا میخواین به سمت، فرض کنید از خونه ما بریم به سمت میدان انقلاب، اگه من جهت رو اشتباهاً برم، برعکس برم، خب معلومه که من هیچ وقت به انقلاب نمیرسم و زله میشم و گم میشم. جهت یعنی این دیگه، جهت به من چی میده؟ اون حرکت مستقیم جهتداری رو میده که باعث میشه من به مقصد برسم. پس ما عبودیتمون اگه تو جنبندی این قسمت بخوایم بگیم، ما در واقع عبودیتمون با فهم درست باید و نبایدها از کتاب شکل میگیره، از قرآن و از وجود رسول شکل میگیره و ما رو قدرتمند میکنه در عبودیت و به ما کمک میکنه از جهت خارج نشیم. درست شد؟ پس روز دوشنبه یک همچین حیثیتی برای من باید داشته باشه. یعنی چه جور حیثیتی؟ حیثیت این که ببین به این موضوع تو زندگی توجه کن. تو باید، من با خودم هر دوشنبه اینو مرور میکنم که ببین عبودیت من وابسته به چیه؟ وابسته به تدبر و فهم حکم از قرآن و افزایش ارتباطم با ولی الهی و بهره‌مندی بیشترم از قرآن و بودن من در صراطه. جهت کارهای من ده هر هفته که خودم رو بررسی میکنم، باید بگم ببین یه تعداد کار دیگه پیدا شد تو زندگیم که من که در جهت خدا و در جهت اون صراط مستقیمه الی ربک. بعد میگیم خب از کجا اینا رو پیدا کردی؟ میگم خب ببین حکمش رو پیدا کردم دیگه. من تا دیروز به دلیل عدم بصیرت در کتاب و فهم حکم نسبت به این موضوع، نسبت به من قرار نیست همه چی رو یک دفعه بفهمم، من همینطور دارم زندگی میکنم، همینطور که میرم جلو بسترهای مختلف زندگی برای من شکل میگیره، فراهم میشه. توی این شکل گیری جدید برنامه ها و بسترهای مختلف چه اتفاقی برای من میفته؟ اتفاقی که برای من میفته اینه که خورد خورد کم کم حکمهای مختلف رو فهم میکنم، به دست میارم و توی هر به دست آوردنی ارتباطم رو قوی میکنم. خب ما سوره صاد رو هم هفته پیش تا حدودی با همدیگه مطرح کردیم و این رو هم عرض کردیم که از دوستان خواهشی که داریم اینه که حتماً موضوع مطالعه سوره ها رو خودشون جدی بگیرن، به دلیل اینکه خب خیلی وقتا طبیعی هم هست این کلاس چون مروری هست ممکنه خیلی از مطالب از دست بره، یعنی فرصت مرورش فراهم نشه، ولی اون سه با سوره ببینید ما حداقل سه هفته روی این سوره ها و دعاها هستیم، واقعا هممون اینو به عنوان یه ساعت مطالعاتی براش قرار بدیم و یه اونس با سوره بگیریم، با دعا بگیریم، تا انشاءالله هر دفعه که هر هفتهی که به دیگه تا آخر عمرمون این بشه مثل یک برنامهی که هدیه حضرت فاطمه است به ما، که هر دوشنبهمون رو حداقل شده به اندازه 5 دقیقه این مطالبی که در طول این 2-3 هفته خوندیم و بعد یواش یواش بهش اضافه میشه چیکار کنیم؟ در ذهنمون مرور کنیم، در قلبمون داشته باشیم، این حسه رو در خودمون تقویت کنیم. سوره صاد برای من دوشنبه ها واقعا فکر کنید شما حداقل 1 سال گفتیم استمرار یک کار توی 1 سال باعث میشه اون کار دیگه برای ما تثبیت بشه، یک سال دوشنبه هامون اینطوری نگاه کنیم، بعد سوره صاد رو هم با همین نیت که ما میخواییم دوشنبه دار بشیم. خیلی فرق میکنه آدم تو زندگیش دوشنبه داشته باشه یا نداشته باشه، خیلی فرق میکنه که ما زمانها برامون متفاوت بشه. چجوری میخواد یک شنبه دوشنبه ما متفاوت باشه؟ تا کی میخواد یک شنبه دوشنبه های ما و ایام هفته ما بر اساس کارهایی که میکنیم فقط در واقع تمایز داشته باشه؟ چون امروز جمعه است و ما خونه ایم، خب تعطیل دیگه. چون تعطیل ما خونه ایم کارامون فرق داره. نه، مفهوم جمعه باید در زندگی ما شکل بگیره. ما نباید نسبت به اینها بی تفاوت باشیم. اگر که میخواییم آموزه هامون رو چیکار کنیم، میخواییم آموزه هامون رو در واقع مورد کاربردیش کنیم، در واقع میخواییم آموزه هایی که از دین داریم رو ببینیم آیا این آموزه ها میتونه در دینداری ما، در نگاه ما به زندگی تأثیر بذاره. ما امید داریم به اینکه همچین اتفاقی برای هممون بیفته. پس با این نگاه سوره صاد رو میخواییم انشاءالله جمع‌بندی کنیم. خانم شیرزادی هم فرمودن که چون فقط در حوزه گرایش و نیت مطرح میشه، ممکنه جهت‌دار بودن رو ببینید. جهت‌دار بودن فقط در حوزه گرایش و نیت نیست، کلن وقتی ما صحبت از جهت میکنیم خیلی سوال خوبیه. آیا جهت‌دار بودن یعنی فقط توجه به یه موضوعی؟ مثلا اینکه من حواسم باشه که خدای این کار رو برای تو انجام میدم؟ قطعا یه جنبش اینه، چون هر چقدر که ما روی توجه خودمون بیشتر سرمایه گذاری کنیم، انگار که داریم قدرت در واقع ذکر خودمون رو بالا میبریم. میدونید دیگه بحث ذکر و توجه نفسانی خیلی با هم دیگه مرتبطن. یعنی این دوتا موضوع بی ارتباط با هم دیگه نیستن. ذکر در واقع با توجه فعال میشه. هر چقدر که من بتونم توجه بیشتری رو در خودم ایجاد کنم و اون توجه نفسانیم رو فعال کنم، اون اتصال نفسم با حقیقت و دریافت حق خوب قاعدتا بالا میره. اساسا دلیل ذکر قلبی هم همینه دیگه. شما وقتی ذکر قلبی رو میگی، منظورت از ذکر قلبی چیه؟ منظورت همین فعال شدن توجهت نسبت به حق. پس قطعا یک جنبه صراط جنبه چیه؟ همین فعال شدن توجه و خارج نشدن از این وضعیت. یعنی من اگر که تصمیم میگیرم که کارهامو فقط در جهت الهی انجام بدم و فقط برای خدا انجام بدم و فقط دنبال این باشم که در واقع جنبه اتصال، هم که فرمودن موضوع ابتقاء وجه رب مد نظر من باشه، خب قطعا یه جنبش توجهه. اما نکته مهم که خود دعا هم به نوعی بهش اشاره میکنه اینه که خیلی خوب، حالا توجه رو تو کردی، آیا کفایت میکنه یا نه چیز دیگه هم اهمیت داره؟ ببین من چجوری میخوام اتصال به حق داشته باشم؟ من از طریق احکام خدا میتونم این اتصال رو برای عملهام ایجاد کنم و جهت عملم رو درست کنم. مثال زدیم بحث غذا خوردن، غذا پختن، ببین یه کاره، یه عمله. ولی وقتی شما منطبق با حکم خدا، یعنی چی؟ میای میگی ببین من طبق حکم الهی فلان غذا رو نمیتونم بخورم، این حلال نیست، این حرامه، این یه سطحشه. داری جهت میدی. یعنی چی جهت میدی؟ یعنی داری میگی من باب میل خودم که نمیخوام هر چیزی رو بخورم، من در جهتی که خدا برای من پسندیده و تایید کرده میخوام کاری رو انجام بدم. پس اولین حکمش میشه این که خب ببین حلال، حلال بودنش رو بررسی کن. این حلال بودن یه بار توی نوع غذاهاست. من فلان گوشت رو مصرف نمی کنم. چرا؟ چون حرام است. یه بار اینه که من توجه می کنم اون پولی که باهاش غذایی رو میخوام بخرم حلاله، اون حکم هایی که در موردش باید رعایت می شده رعایت شده، خمسش، زکاتش پرداخته شده، روش به دست آوردنش طبق حکم خدا بوده. ببین من میام چیکار میکنم اینا رو در یک بی، این یک کاره، یه خوردنه. شما ببین چقدر میتونی این رو از زاویه های مختلف بهش جهت بدی و جهت حق بهش بدی. یکی تو ناحیه توجهه، یکی تو ناحیه همین باید و نباید هاشه که خیلی ناحیه مهمیه، که اگر موضوع رعایت احکام برای ما جدی بشه، حکم‌های خدا برامون از این زاویه جدی بشه، این یعنی که من دارم در جهت حق حرکت میکنم. چون حکم خدا چجوری عمل‌های ما رو خالص سازی میکنه، چجوری به همون منتقل میکنه که باید چه بکنیم چه نکنیم. خب دیگه باید و نبایدشو میگه دیگه. خدا مالکیت داره بر عالم، فرمان روای عالمه و من حکم خدا رو از این زاویه باید رو چشم بذارم. اگر باور دارم مالک یکیه، ملک خدا یکیه، این تا اینجا درست؟ حالا نمیدونم تونستم جوابتون، میخوام بگم سطوح مختلف داره، توجه و گرایش خیلی مهمه، خیلی مهمه و ما باید روش سرمایه گذاری کنیم. و از اون طرف همونطور که توی دعا اومد، بحث حکمها رو هم حتما مورد دقت قرار بدیم. توی سوره صاد هم همین بحث ویژگی خاص قرآن که ذکر بودن هست مطرح شده. ذکری که در این سوره مطرح میشه توان خاصی به انسان میده برای این اتصاله، انگار که روش هایی که باعث میشه ما بتونیم این اتصاله رو تقویت کنیم رو به نوعی توی سوره میتونیم ببینیم، که حالا یه سری از نکاتش رو سعی کردیم جلسه گذشته با هم دیگه بررسی کنیم. دسته‌بندی آیاتش رو عرض کردیم خدمتون، گفتیم که حتماً دوستان در طول هفته سعی کنن شده همین یک دور ترجمه رو با دقت بخونن، یعنی اگه فرصت نداریم که بیشتر کار کنیم، حالا تفسیر ببینیم، واژه ببینیم، روش‌های تدبری رو روش پیاده سازی کنیم. اگر فرصت این کارها رو نداریم، حداقلش اینه که با یه ترجمه خوب، که حالا ترجمه جناب آقای بهرامپور، استاد بهرامپور بسیار ترجمه خوبی هست، میشه چیکار کرد؟ میشه اینو مطالعه کرد و نکاتش رو برای خودمون یادداشت کنیم. از چه زاویه‌ای؟ از زاویه اینکه ما میخوایم ببینیم چگونه این سوره به ما کمک میکنه عبودیتمون بالا بره، چجوری این سوره کمک میکنه تدبرمون در قرآن قوی بشه، چجوری فهم حکم مهم میشه، که این رو سعی کردیم توی بحث، حالا اینو مطالب قبلا صحبت شده، ما بگذاریم تا برسیم. اینو مطرح کردیم، موضوع قرآن و زی ذکر بودن قرآن، اهمیتش توی زندگی، این اشکالی که در آدم ها، در اولین مشکلی که انسان با قرآن بهش میخوره اینه، قرآن رو زیر بارش نمیره. خیلی این سنگینه، آدم باید، نباید ما اینا رو هرچی میخونیم بگیم مال بقیه است، نه، در خودمون ببینیم آیا جایی بوده که چیزی از قرآن فهمیده باشیم و زیر بار اون نرفته باشیم. این زیر بار قرآن نرفتن و اینکه خود آدم وقتی زیر بارش نمیره، یعنی ببین خدایا تو کلامت محترم ها سر جاش، ولی بذار اینجا اونی که من فکر میکنم رو انجام بدم. آدم اینجاها خودش رو در یک عزتی قرار داده، یه عزت کاذب، دچار عزت میشه. اول میپوشونه حکم خدا رو، میپوشونه حرف حق رو، بعد دچار این عزت میشه و این عزت اون رو به شقاق هم میرسونه، یه گردن کشی در برابر خدا. اینکه به جای اینکه پذیرش و سازش داشته باشه با حرف حق، خودش رو همراستا کنه، چیکار میکنه؟ مخالفت چیز عجیب غریبی نیست. همین که من حرف حق رو میفهمم، میدونم، بلدم، سوره های مختلف رو خوندم، ولی چیکار میکنم؟ ولی در مقابلش وای میستم. من میدونم که جمع‌گرایی خیلی موضوع مهمیه در زندگی یک مؤمن، ولی حاضر نیستم برای این جمع‌گرایی کار خاصی بکنم. جمع‌گرایی رو نمیرم ببینم، اصلا نمیرم دنبال این که ببینم جمع‌گرایی یعنی چی، چیکار کنم که جمع‌گرا بشم، فردگرایی یعنی چی که انقدر آسیب میزنه. بهش بی توجهی میکنم، میپوشونمش. بعد که پوشوندمش کم کم نسبت بهش زیر بار نمیرم و بعدش هم یواش یواش به مخالفتم تازه میپردازم. کی گفته جمع‌گرایی خوبه؟ اصلا جمع‌گرایی چی هست؟ همینطور شروع میکنم ببین تو حرفهای معمول میخوام بگم ببین ما نمیخوایم در مورد دیگران فکر کنیم، ما میخوایم قرآن بخونیم که در مورد خودمون به یه ذکری برسیم، میخوایم اشکالات خودمون رو تا تو دنیا هستیم بفهمیم. ما نمیخوایم وقتی وارد دنیای دیگه شدیم تازه بفهمیم که ای از این نظر هم من مشکل داشتم، ای بابا من فکر نمی کردم این کار یعنی گردن کشی، من فکر نمی کردم این یعنی کفر. خیلی مهمه که آدم این مطالب رو یه بار در مورد خودش ببینه، بگه کجاها من نه این که خدای نکرده آدم کافر باشه ها، نه انشاءالله طبق چیزی که اهل بیت به ما یاد میدن ما انشاءالله مؤمن هستیم، انشاءالله از هر شرک و کفری دور هستیم، اما مراقبت لازمه دیگه. ما میدونیم که یک دشمن قسم خورده داریم که باید مراقبت کنه، باید از خودمون مراقبت کنیم. پس من باید مراقب باشم که روزنه و منفذی و راهی برای ورود شیطان نذاشته باشم. پس باید حتما، پس این دلیل این که در ایام هفته حضرت ما رو به کارهای مختلف دلالت میدن، یک جنبش جنبه چیه؟ مراقبتیه دیگه. ببین عبودیتت دوچاره اختلال نشده باشه، نکنه خودتو در یک عزت و شقاقی نسبت به فرمان و حکم خدا قرار داده باشی، نکنه تحت تأثیر ملع قرار گرفته باشی. گفتیم ملع کیان؟ ملع اون کسایی هستن که بر اساس معیار، تو سوره اینا رو حتما آیاتش رو ببینی، ملع اون کسایی هستن که در واقع خودشون رو به عنوان چون دارای دارایی هستن، اینا از نظر وضعیت مادی و دنیایی توی یه حالت متفاوت تری نسبت به بقیه قرار میگیرن، اینا میشن برای یک سری از آدم ها ایجاد سبک زندگی میکنن. یعنی من توی زندگیم یا زندگیم رو مبتنی بر این میکنم که الهم واحده، قرآن رو به عنوان زیذکر بودن پذیرفتم، در وجود خودم ذکر فعاله. ذکر فعاله یعنی چی؟ یعنی اینکه وصل به حق میشم و رجوع میکنم به حق برای هر کاری. همون چیزی که سوره بهش میگه اینا کیان؟ اینا عواب میشن، منیب میشن، دائما اتصال برقرار میکنن. میخوام یه بشقاب غذا بخورم، یه لحظه صبر کن، یه دقیقه وایسا من ببینم اتصالش درسته یا نه، توجه دارم این غذا رو برای چی دارم میخورم، آیا حکماشو بررسی کردم، آیا این غذا برای من قابل خوردنه. یه وقتی هست ببینید این حکم عقلی چیزه ها، مثلا اینکه من الان مشکل قند دارم فرضاً، اگر این غذا رو مصرف کنم به جسمم آسیب میرسونم، آیا من مجوز دارم برای مصرف این غذا؟ ببینیم تمام حکم متخصص اون کار رو چکار میکنم به دست آوردم و به من گفته که چی؟ تو باید این غذا رو نخوری. پس من دائما این اتصال رو، چرا حکمش رو رعایت میکنم؟ چرا حرف این پزشکر رو الان گوش دادم؟ چون خدا از من خواسته مراقبت از جسمم داشته باشم، چون خدا خواسته تو هر موضوعی به متخصصش رجوع کنم و حرفش رو بفهمم. من میخوام اینجا یه خونه بسازم. ببین این خونه رو میخوای بسازی یه سری اصول داره، یه سری باید و نباید داره، تو نمیتونی هر مدل دلت خواست خونه بسازی. چون من باید را ببین من چون میخوام که الهی زندگی کنم، به متخصص اون امر باید رجوع کنم که ساخت خونم هر مدلی نباشه. درست شو ببینیم، میخوام بگم خیلی این اگه بهش فکر کنیم خیلی توسعه داره. من این که خودم رو در ارتباط با ملع قرار میدم یا در ارتباط با قرآن زیزک، سطح زندگی من رو متفاوت میکنه. مراتبی از ذکر رو در زندگی من چیکار میکنه؟ جاری میکنه. پس اگر من اله واحد رو تو زندگی، وقتی منذر میاد، ببینید منذر، حالا بحث منذر رو هم تو این سوره بگیم، ما یه منذر داریم تو این سوره، یه ملع داریم. وقتی منذر میاد اولین کاری که میکنه اینه که توی سوره ببینید، اولین کاری که انجام میده منذر کارش میشه این دعوت به اله واحد، و دومین کارش هم اینه که خودش عبد این اله واحد معرفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی منذر قشنگی کارش اینه، ما رو به کاری دعوت میکنه که خودش شاگرد اول اون کاره. این که منذر داره ما رو توی یک چنین به چنین ساختاری دعوت میکنه، این یه مدل زندگی رو به من میده، یک سبک زندگی رو میده که میتونم منذر رو نگاه کنم، اون که به عنوان نظیر برای من اومده رو نگاه کنم، بگم ببین آهان، نتیجه پذیرش حرف منذر که مبتنی بر کتابه و مبتنی بر ارائه حکمه و تدبر در اینها و فهم اینها، باعث میشه که من زندگیم شبیه منذر بشه، اما تو سطح خودم دیگه. من با دیدن منذر انگار که دارم یک کتابی که عینی شده رو میبینم. خب این اتفاق خیلی بود، یعنی وجود نازنین رسول برای ما باید خیلی گرانقدر باشه. چرا؟ چون مثل این میمونی که میگیم ببین اون کسی که بر مبنای کتاب تو رو به چیزی دعوت میکنه، زندگیش رو نگاه کن، عملکردش رو ببین، جایگاهش رو ببین، نتیجه اینه که خودش عین کتاب بوده، منطبق با کتاب زندگی کرده. پس سبک زندگی که از منذر به من میرسه با سبک زندگی که از ملع میرسه دیگه قابل مقایسه نیست. ملع نماد چی میشه؟ نماد ثروت، نماد منصبداری، نماد بدو بدوهایی که برای چی هستش؟ بدو بدوهایی که آدم برای دنیا داره. اونو نگاه کن ببین، این ورم منظر رو نگاه کن ببین و انتخاب کن. اینجا به خاطر همینه که موضوع بصیرت تو دعای روز دوشنبه خیلی مهم میشه. نگاه کن، تفاوت ها رو ببین. بله، بحث زندگی کوسرانه، زندگی تکاسرانه، اون زندگی که مبتنی بر تکاسر، اون زندگی که مبتنی بر چیه؟ کوسر و خیر کثیر هستش. پس این منذری که ویژگیش عوابه، که توی آیاتی که در مورد پیامبران این سوره اومده و پیامبرانی که ویژگی منذر بودن و عواب بودنشون رو داریم تو سوره میبینیم، اینها این در واقع وقتی در مواجهه با جامعه قرار میگیرن، کارشون میشه فعال کردن ذکر و تدبر در جامعه، کارشون میشه این که آدمها رو به اون بلوغ عقلی برسونن، یعنی فعال شدن لب در انسانها رو دارن چکار میکنن؟ با کارهاشون هدایت میکنن. یعنی تو این سوره وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اون کسی که به عنوان رسول هست، اونی که در واقع داره ذکر و قرآن رو دریافت میکنه، حقیقت رو دریافت میکنه، دائما رجوع داره، ببینید عوابه، تو داستانها حتما اینا رو ببینید، اون عواب بودنش باعث میشه که یک جریانی رو فراهم کنه برای اینکه آدمها بتونن متذکر بشن، ذکر پیدا کنن، آدمها بتونن، ببینید کار منذر آگاه سازیه دیگه، درسته؟ منذر میاد با بیان حقایق انسانها رو آگاه میکنه، از خواب غفلت بیرون میاره، این کار منذره. از خواب غفلت چجوری میشه بیرون اومد؟ اساسا غفلت یعنی چی؟ غفلت کجاست؟ هر جایی که ذکر نباشه، هر جایی که فقدان ذکره، یه غفلتی وجود داره. پس فراموشی نسبت به حکم خدا این ایجاد چی میکنه؟ ایجاد نسیان میکنه و بیخبری و بیتوجهی غفلت میاره. حالا منذر کارش اینه که این نسیان یعنی این فراموشی و غفلت یعنی بیخبری نسبت به حق و حکم حق رو از آدم ها چیکار کنه؟ برداره. چجوری این کار رو میکنه؟ با فعال کردن ذکر. اساساً آدم ها توی این نسیان و غفلته اگر ذکر نباشه میمونن و منذر این کار رو برای چی؟ برای انسان میاد انجام میده. حالا وقتی این ذکر حقیقی در انسان جاری میشه و قلب انسان محل دریافت و نزول این حق میشه، این باعث میشه که این ذکری که در قلب جای میگیره عقل انسان رو شکوفا میکنه و به بلوغ میرسه. این به بلوغ رسیدنه رو توی سوره بهش میگه کسایی که اولول الباب میشن، دارای لب میشن، یعنی عقل شکوفا شده. چجوری میتونه شکوفا بشه؟ با اون ذکری که در قلب فرد شکل میگیره، اون رو از نسیان و غفلت. ببین ما هممون نوعا آدم گرفتاره یه سطحی از غفلت یا نسیان. نسیان یعنی که اصلا فراموش کرده، نسبتش رو با حکم معلوم نیست، توی کارهاش اصلا نداره این ارتباطی رو که باید برای به دست آوردن حکم می‌داشت و اصلا فراموش کرده. غفلت یعنی این که بهش رسیده اما بی‌توجهه. یه اختلالی داره در چی؟ در واقع دریافت حکم و توجه به حق که اسمش میشه میشه این بحث غفلته. اگه این دوتا از انسان برداشته بشه، اتفاقی که براش میفته فعال شدن لب هست. حالا این فعال شدن لب توی اون آیات معترضه‌ای که هفته پیش خدمتتون عرض کردیم، گفتیم سه تا آیه داریم توی این سوره آیات معترضه هستن، آیات 27 تا 29. اگر اون آیات رو دقت کنید، سه تا چیز رو مطرح میکنه تو اون آیات. یک، باطل نبودنه خلقت آسمان ها و زمین. دو، یکسان نبودن مؤمن و مفسد. یکسان نبودن متقین و فجار. سه، نزول کتاب برای تدبر و شکوفایی ذکر. پس ببینید این سه تا آیه معترضه که این وسط اومده تو بین در واقع دسته دوم و سوم اومده و به ظاهر خیلی مرتبط با قبل و بعدش نیست، در واقع داره محورهای، یعنی هر کسی به این ستا بپردازه تو زندگیش، این منجر به این میشه که در واقع اون لبش فعال بشه. لب که فعال میشه یعنی چی؟ اون شکوفایی عقل که اتفاق میفته، یعنی تدبرش فعال شده، یعنی ذکر درش شکل گرفته، یعنی اتصالش با حق داره افزایش پیدا میکنه. ذیل این ستا میتونه اونو جستجو کنه. یک، توی دیدن مساوی نبودنها. ببین منذر با ملع یکسان نیست، مؤمن و مفسد یکسان نیستن، متقی و اهل فجور و گناه، کسی که اهل مراقبته با کسی که اهل گناه یکسان نیست. در نگاه به آسمان ها و زمین فهم این موضوع که خلقت هیچ چیزی در این عالم بی جهت نیست، باطل نیست، حتما در درونش حقی خدا قرار داده که اگه انسان از اون زاویه متوجه خدا بشه عینه میمونه. که وقتی میگه باطل نیست، یعنی داره میگه که ببین تو به هر چی که نظر کنی در این خلقت، در این آسمان ها و زمین، به هر چی که نظر کنی میتونه برای تو حکم آیه رو داشته باشه. آیه یعنی چی؟ آیه یعنی اون چیزی که من با نگاه به اون رؤیت حق میتونم بکنم، فهم حقیقت میتونم بکنم. میشه بهانه اتصال من با حق. و از اون مهمتر بحث نزول کتاب و تدبر در کتابه. پس سه تا برنامه، یکی برنامه توجه به عدم تساوی ها، توجه به باطل نبودن عالم و توجه به خود کتاب و تدبر در کتاب. این سه تا اون چیزیه که اگه کسی دلش بخواد که الهش واحد باشه، دلش بخواد که نسبت به منیب بودن و اواب بودن و منذر در واقع بی توجه نمونه، اینا لازمش اینه که چیکار کنه؟ حتما به این سه مورد به صورت ویژه در واقع توجه داشته باشه. اگر انسان بخواد طبق این سوره سمعش فعال بشه به ذکر، ببینیم ما الان چند تا چیزو داریم مطرح میکنیم. یه انسانی رو داریم در نظر میگیریم که این انسان باید متصل باشه با حق، باید از غفلت و نسیان خارج بشه، باید لبش فعال بشه، باید کارها و عملهاش همه در راستای تقویت عبودیتش باشه. یکی از ابزارها قلب رو گفتیم، عقل رو گفتیم. یکی از ابزارهایی که در اختیار انسان هستش سمعشه. سمع انسان خیلی مهمه. سمع و بصر ورودی های انسان میشن برای دریافت حقایق. هر چقدر که انسان بخواد سمعش نسبت به ذکر فعالتر بشه، بایستی اون سمت مقابلش، یعنی سمع دنیایش رو چیکار کنه؟ اونو بیاره پایین. یعنی گوشش به جای این که دنبال این باشه که فقط دنیا رو بشنوه، دنبال این باشه که بره دنبال فهم حقیقت و ذکر. یعنی اگه سمع انسان که ورودی انسانه پر بشه از شنیده های دنیایی، دیگه جا برای شنیده های حق باقی نمیمونه. اینم خیلی با موضوع مهمیه. مدیریت سمع در انسان بسیار موضوع مهمیه. خیلی از سوره ها بهش میپردازن، کما اینکه مثلا بعضی از سوره ها ویژگی در واقع اهل بهشت رو اعراض از لغو میدونن. سوره مبارکه مؤمنون میگه اینها اعراض میکنن از لغو. یعنی چی؟ یعنی اصلا آدم اهل اعراض، یعنی دور میکنن خودشونو، نه اینکه ترک میکنن. یعنی هیچ وقت گره خودشونو تو گرفتاری نمیندازن که تازه بخوان ترک کنن. خودشون رو از هر چیزی که بیهوده است، از شنیدن بیهوده و از گفتن بیهوده خودشون رو دور میکنن. و چقدر این مهمه. ببین مثل ورودی میمونه دیگه. اگه من ورودیم پر از چیزایی بشه که نباید، دیگه جا نداره برای اون چیزایی که حقه. این توان شنیدن حق اگر در انسان، توان شنیدن ذکر و حق اگر در انسان تقویت بشه، چجوری تقویت بشه؟ میل انسان به این که فقط از دنیا بگه و بشنوه بیاد پایین، از بیهوده گفتنها کم کنه، این باعث میشه که باز همین بحث ذکر درش فعال بشه. اساسا ببینید کسی که میخواد تدبر در قرآن داشته باشه، طبق بحث دعای روز دوشنبه و سوره صاد، خیلی باید مراقب ورودی های خودش باشه. آدم باید باور کنه. ببین من ظرفیتش شنیدنم یه حدی داره، دیدن یه حدی داره، بی نهایت که نیست، یه حدی داره. اگه این حد رو با دنیا پر کنم، باید نگران این باشم که جا رو دارم برای اون حق تنگ میکنم. این باعث میشه که انسان چیکار کنه؟ این مراقبت از ورودی هاش داشته باشه و نسبت به حق خودشو، این میشه داستان سوره دیگه. ببینید توی سوره حق رو شنیدن و تعجب کردن، وا یعنی چی؟ این حرفا چیه میزنی؟ مثلا این حرفا چرا؟ چون گوشش پر از دنیاست. یعنی چی که آدم باید زندگیش رو نمیدونم جهادی زندگی کنه؟ آدم باید به فکر دیگران باشه؟ آدم باید حکم رو از خدا بگیره؟ یعنی چی؟ نه، ما چیزای دیگه ای شنیدیم. تو باید یه جوری زندگی کنی که هر روز ثروتت بره بالا. میبینید این زندگی سبک ملع باعث میشه آدم وقتی اینجوری زندگی کرده به خاطر اینکه گوشش رو سپرده فقط به حرفی که در سطح دنیا بوده، دیگه وقتی با حرف حق مواجه میشه تعجب میکنه. دیگه وقتی به حرف حق رو میشنوه نمیتونه سر تعظیم فرود بیاره، گرفتار عزت و شقاق میشه. احسن، بله، آیاتشو دوستان دارن زحمت میکشن اینجا مینویسن. حالا بریم جلوتر، حالا اینا رو انشالله سوره رو بخونید، این مطالب رو ببینید، خیلی نکته از این زاویه ما، یعنی ما هر جای سوره رو دست بذاریم کلی نکته از اینها داره. از حضرت سلیمانش که نعم العبد معرفی میشه، اینکه اواب بودنشون رو به ما نشون میدن، اینکه چجوری بحث این رو مطرح میکنه که نشون به ما عملا نشون میده که مقابله با مسائل دنیایی یعنی چی، حرکت‌های الهی یعنی چه شکلیه، و حالا نکات خیلی زیادی که توی این سوره وجود داره و میشه در واقع بیشتر بهش پرداخت و تک تک آیاتش. این که حالا این آیه هم جالبه، الان نکات دوستان رو هم میخونم، این بحث رو به انتها برسونیم. ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطل، یکی از پایه‌ای ترین گزاره های زندگی ما میتونه باشه. خیلی از افسردگی ها استراب های ما ناشی از اینی که فکر میکنیم یه چیزایی باطله، زندگیمون باطله، کارامون باطله. اگر انسان باور کنه که خدا عالم رو بر مدار حق آفریده، نه تنها تلاش میکنه برای اینکه ایرادهای خودشو انسان برطرف کنه، نه تنها یک نشاطی بهش منتقل میشه که ببین اگه من الان در این وضعیت زندگی هستم، چون ما خودمون جزء مخلوقات این عالمیم دیگه، اگه انسان باور کنه که خلقش بر مبنای حق و باطل نیست و هر آنچه در آسمان ها و زمین داره اتفاق میفته ذیل ربوبیت و مالکیت خداست، خیلی از مشکلاتش حل میشه. دیگه از اتفاقاتی که براش میفته نگران نمیشه، استراب نمیگیره، افسرده نمیشه، چون همه رو در یک نظام حق میبینه. اتفاقا تلاشش بیشتر میشه برای اصلاح مشکلات، تلاشش بیشتر میشه برای اینکه بتونه با ما الان داریم تو دسته آیه حرف میزنیم که حضرت سلیمانه، حضرت سلیمانی که شرق و غرب رو طی میکنه، سپاه تشکیل میده برای اینکه ذکر خدا رو در عالم افزایش بده، میاد به این سمت گرایش پیدا میکنه. تو بقیه آیات هم به همین صورت، آیه هایی که از آیات 41 تا 50 سوره بحث حضرت ایوب رو به ما نشون میده. ببینید تو این سوره یه حضرت ایوبی داریم که در اوج گرفتاری ها و بیماری هستش، یه حضرت سلیمانی داریم که ملکش سر و تهش معلوم نیست از شدت اون قلمرو فرمان روایی که داشته، ولی همه اینها در نهایت میشن چی؟ میشن عبد خدا. شرایط متغیر زندگی انسان که یک بار انسان توی بیماری هاست، یک بار در دارایی ها قرار میگیره، نمیتونه مانع اتصال انسان به خالقش بشه، نمیتونه باعث این بشه که ذکر درش فعال، یعنی این که من متصل به حق بشم نباید وابسته به شرایط متغیر زندگی من باشه. من نباید تو سختی ها وصل باشم که سوره ها بهش اشاره میکنن دیگه، اون موقعی که توی سختی و بدبختی قرار میگیرم وصل بشم که این مشکلم حل بشه، بعد که توی شرایط معمول زندگی هستم اینو فراموش کنم. به من نشون میده که اتصال به حق باید دائمی باشه جدای از شرایط متغیر زندگی. این اتصال است که من رو چیکار میکنه؟ این اتصال است که منو محکم میکنه و من رو در کارها قدرت میده. توی سیر مباحث سوره این شأنیت قرآن به عنوان ذی ذکر خیلی اهمیت پیدا میکنه و موضوع خیر و انتخاب خیر هم در سوره به چشم میاد. اگر که دوستان سوره رو ببینن دقت کنین، اساساً وقتی انسان روی زمین داره زندگی میکنه و باید کارهایی رو انجام بده و باید اختیار کند خیر را، به اندازه‌ای که وصل به منذر و کتاب میشه و قوای درونیش، یعنی اون لبش، اون ذکرش، اون تقوا درش فعال میشه، به همون اندازه میتونه متناسب با اون میتونه خیر را انتخاب کند و آنچه که از خودش به جای میگذاره عملی باشه که حالا عمل خیر و عمل صالح هستش. این در واقع توی این سوره خیلی به چشم میاد، یک انسانی که وصل به پروردگارشه، یک انسانی که با ذکر بودن قرآن ارتباط برقرار کرده، خیلی فرق میکنه من متصل به خدا باشم یا نباشم، سبک زندگی من، نوع نگاه من، اصلا حالتهای درونی من همه تغییر میکنه. یعنی ذکر چنان قدرتی در فرد ایجاد میکنه که قبل و بعدش رو بهش به صورت واضح تفاوتاشو خودش میفهمه. پس سبک زندگی میسازه. این سبک زندگی ممکنه دچار اختلال بشه که حالا توی سوره مطرح میکنه. اختلالی که ایجاد میشه اینه که، حالا من اختلالا رو میگم برای اینکه دوستان بتونن توی مطالعهشون دقت کنن، این چند تا اختلال ممکنه ایجاد بشه. یک، اختلالی که عرض کردیم باعث مقابله با ذکر میشه. اختلال اول اینه که انسان گرفتار عزت و شقاق میشه، با ذکر مقابله میکنه. اختلال دوم اینه که نمیتونه خیر رو انتخاب کنه، یعنی حکم خدا رو در نظر نمیگیره، به اون خیر گزینیه نمیرسه. اختلال بعدی اینه که مقابله میکنه با خود کتاب و تدبر در کتاب. کتاب رو به عنوان یک در واقع مجموعه حقایقی که میتونه درش تدبر کنه تو زندگیش نداره. اختلال بعدی اینه که توی اینا رو میفهمه اما کتاب رو قبول داره، مشکلی نداره، ولی توی سبک زندگیش تبدیلش نمیکنه به ایمان و عمل صالح. اختلال بعدی این هستش که با پیام منذر چیکار میکنه؟ مقابله میکنه و گرفتار استکبار میشه. استکبار یعنی خودم رو در یک نقطه‌ای قرار میدم که نمیخوام پیام منذر رو بشنوم. اینا اختلالاییه که توی این سوره در مواجهه با حق و ذکر، خیرگزینی، ارتباط با کتاب و بررسی و وجود عمل صالح در زندگی ما چی میشه؟ ممکنه که این خطرات ایجاد بشه. آیات 27, 28, 29 به صورت ویژه قابل بررسی، خیلی نکته داره که حالا انشاءالله این فایل رو و سوره رو حتما مورد بررسی قرار بدین تا من این قسمت نکات انتهایی رو یه دور با هم جهت جنبندی مرور کنیم. غرض نزول قرآن و اینکه انسان با قرآن آشنا بشه تدبر توی قرآنه. قرآن نازل نشده که فقط نازل شده باشه. قرآن نازل شده برای اینکه من درش تدبر کنم. طبق سوره صاد، سوره مبارکه محمد، اینها سوره هایی هستن که ما رو دعوت به تدبر میکنن. تدبر به عنوان غرض نزول کتاب و وجه مبارک بودنش که حالا توی همین آیات معترضه سوره وجود داره ذکر شده. در صورت فعال شدن لب انسان میتونه به غایت خودش و شکوفایی کامل برسه. یعنی اگه کسی واقعا دلش میخواد به بلوغ کامل و شکوفایی کامل برسه باید لب رو در خودش فعال کنه. فعال شدن لب حتما منجر به شکوفایی تدبر میشه. هر قد که لب شکوفاتر، تدبر شکوفاتر و اینو با هم چرخه میسازن. تدبر میره بالا، لب قدرت میگیره، لب میره بالا، تدبر افزایش پیدا میکنه. تذکر و تدبر با لب ارتباط مستقیم داره. در صورت فعال شدن لب هر دوی اینها به چی میرسن؟ شکوفایی میرسن. تذکر و تدبر امر اختیار کردنیه. من باید به عنوان یک خیر اینها رو انتخابشون کنم. محصول تدبر در آیات و تذکر یافتن اون ذکریه که چی میشه؟ در وجود انسان جاری میشه. حالا با توجه به این مضامینی که از سوره به دست اومد، یعنی توجه به زی ذکر بودن قرآن، توجه به لب داشتن، اهتمام به بهره‌مندی از ذکر قرآن با تدبر، دوری کردن از دور کنندگان از قرآن، اونهایی که راه قرآن رو به آدم می‌بندن، دوری کردن از برتری‌های سوری ز سبک زندگی ملأ، من برتری‌هایی دارم، مالی دارم، جایگاه اجتماعی دارم، توجه به مصداق‌های عبودیت و عبادت و خلیفه شدن که توی سوره خیلی مورد بررسی قرار می‌گیره. با توجه به همه این مضامینی که توی سوره هست، خوبه ما به این سوال‌ها فکر کنیم و براش برنامه داشته باشیم. میزان اتصال من به قرآن چقدره؟ آیا این میزان رو به ترقیه، داره افزایش پیدا می‌کنه، بالا میره، بیشتر میشه؟ چه موانعی بر سر راه من وجود داره که اتصال من رو با قرآن کم میکنه؟ چگونه ارتباط خودم رو با قرآن بیشتر کنم به نحوی که بتونم برای هر کاری، بس عبودیت، برای هر کاری بتونم ازش بهره ببرم؟ چگونه میشه همه امور زندگی من از قرآن بهره و نصیب داشته باشه؟ چگونه میتونم زی ذکر بودن رو بفهمم و بفهمانم؟ تو سوره ما یاد میگیریم که گسترش ذکر در عالم مهمه، و نیز چگونه میتونم سپاهی رو داشت در خودم، توانی رو ایجاد کنم برای اینکه یا گروهی رو شکل بدم برای اینکه بتونم تقویت پیام منذر رو در عالم داشته باشم؟ چگونه میتونم ظرفیت عبودیت و عبادت خودم رو ارتقا بدم؟ چجوری میتونم کارهای بیشتر و بزرگتری رو در مسیر حق انجام بدم؟ نقش شیطان رو که نمیذارن ذکر در عالم جاری باشه، از مسیر ایجاد غفلت پیش میرن، چجوری میشه خونسا کرد؟ ای آدم به اینها بتونه جدی فکر کنه، نقش دعا، دعا چه نقشی رو در نقش براب کردن نقشه های دشمن میتونه داشته باشه؟ همین دعای روز دوشنبه رو چجوری میتونم بخونم که بگم ببین من اگه دعای روز دوشنبه رو بخونم و ذکری در من فعال بشه، خودش یه سطح مقابله با دشمنه دیگه. شیطان میخواد همش ما در غفلت باشیم، همش. اساس کارش، من در غفلت از حق باشم، خب با هیچی دیگه کار ندارم دیگه، خوبه دیگه، این همونیه که شیطان میخواد. چقدر خوبه که آدم کارهاشو جدی بگیره، چقدر خوبه که آدم این موضوع رو برای خودش جدی بگیره و از این زاویه به این مطلب چیه حتما بپردازه. ما با طرح سوال بحث رو تموم میکنیم، از این جهت که دوباره و دوباره و دوباره این سوره و این دعا رو برای خودمون مرور کنیم، مطالبش رو در ذهن بیاریم برای خوندن سوره، ببینیم آیا واقعا ما چه کارهایی میتونیم بکنیم که این اتصالمون به قرآن افزایش پیدا کنه، برای تدبر چه کاری میتونیم انجام بدیم که انشاءالله این بیاد دیگه توی برنامه زندگی ما، یعنی اینجوری بشه که ما دوشنبه هامون روز ارزیابیمون باشه. از این زاویه من از این هفته، ببین من حداقلش اینو میتونم بگم، حداقل بگم ببین من از این دوشنبه تا این دوشنبه این سه تا نکته رو در مورد این سوره ها یاد گرفتم، من یه سوره رو خوندم، من این هفتم رو با این سوره زندگی کردم، ببین دارم بهرم رو از قرآن دیگه، قرار شد میزان اتصالم رو با قرآن اگه بتونم بالا ببرم، زی ذکر بودن قرآن ازش دارم استفاده میکنم و خودم رو از نقشه شیطان که ایجاد غفلت در من هست خارج میکنم، سبک زندگیم رو از زندگی ملأ بودن به سبک زندگی منذر میرسونم، اونجایی که الهش دیگه واحده، عبودیت در من تقویت میشه، اتصالم با رسول و منذر بالا میره و چون میخوام که این دائما در حال ارتقا باشه، دائما دارم فهم اتصالم رو از ناحیه احکام با خدا چک میکنم. خب معلومه اگه یه نفر اینجوری زندگی کنه و هر دوشنبهش رو بذاره روز ارزیابی خودش از این زاویه، خب معلومه اختلالاشو خیلی زود میفهمه. معلومه خیلی زود میگه ببین من توی در طول این هفته این 10 تا کاری که کردم طبق حکم خدا نبود، 5 تا کار داشتم که اصلا نمیدونستم حکم خدا چیه. بعد چون این آدم آدم در حال حرکته، آدم ایستای مرده نیست و میخواد از حیات بهره‌مند بشه، از مراتب حیات، میاد چیکار میکنه؟ میگه خب ببین این 5 تا کاری که حکمشو نمیدونی، یکیشو شروع کن پیدا کن دیگه، از یه جا شروع کن، برو دنبال حکم این کار. قرآن از خودش میپرسه چرا یک هفته باید بگذره و سهم من از فهم قرآن همین یه، اصلا آیا سهم داشتم یا نه؟ بعد اینکه چرا انقدر کم؟ آیا من کاری نمیتونم کنم که این سهمم بالا بره؟ بعد وقتی این کار انجام میدادم، خورد خورد یه دفعه میبینه که در عرض یک سال نوع زندگیش، اصلا نوع نگاهش، نوع زندگیش شروع میکنه به چی؟ تغییر کردن. انشالله که خدا به همگی ما این توفیق رو بده که حقیقتا این دعا، این سوره ها در زندگیمون جاری باشه. این دعاها معجزه زندگی ما میتونن باشن، میتونن نگاه ما رو کلاس درس حضرت فاطمه، انگار که ما هر دوشنبه سر کلاس درس حضرت فاطمه میشینیم برای اینکه با معلم‌های حقیقی این عالم خودمون رو عرضه کنیم بهشون، خودمون رو چک کنیم در نزد اونها، بگیم ما چجوری داریم برنامه ریزی میکنیم، ازشون بخوایم که به ما کمک کنن این ارتباطاتمون رو اصلاح کنیم با حقایق، و مطمئن باشیم که اونها دستشون بازه برای هر کسی که بخوام در مسیر حق بخواد حرکت کنه. درسته که ما امام زمانمون رو نمیبینیم، ولی امام زمان ما رو میبینن. اینو باور داشته باشیم و حقیقتا کمر همت ببندیم برای اینکه این در واقع حقایق در زندگی ما جاری بشه، نه فقط زندگی خودمون، بلکه طبق اون چیزی که سوره به همون یاد میده، برای کل عالم این موضوع میتونه اهمیت داشته باشه. خب خیلی عذرخواهی میکنیم از اینکه ساعت کلاس با تاخیر شروع شد. انشاءالله که خدا کمک کنه، استغفار ما رو بپذیره، کارهامون همیشه به وقت و به موقعش باشه، اختلال هایی که پیش میاد رو بلد باشیم مدیریت کنیم، و انشاءالله که خدا به همگی ما توفیقات روزافزون بده و انشاءالله در کارنامه زندگیمون از کسانی باشیم که دوشنبه دار هستن و به حقیقت ایام و آنچه که درش جاری میشه میرسن. انشاءالله که دوشنبه ها برای ما محل ارزیابی خودمون باشه نسبت به موضوعات حیاتی که حضرت فاطمه مطرح کردن، و انشاءالله که به برکت روز دوشنبه که متعلق به امام حسین و امام حسن علیه السلام هست، مورد شفاعتشون باشیم و شفاعتشون از این جهت که ما رو در یادگیری و تدبر در قرآن دائما تقویت کنن و حمایت کنن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب نکات دوستان رو ببینیم. خانم خراسانی فرمودن که فذکر ان نفعت الذکر در سوره اعلا یادآوری اون هست که این ذکر راه اشقا و اعلا رو با اجتناب از شقاوت و راه دور شدن از و در راه دوم که راه بله احسن به شما. ببینید حالا وقتی شما توی سوره های قرآن نگاه میکنید، یه دفعه میبینید چقدر از این زاویه مطلب وجود داره که حالا دوستان اشاره کردن، خیلی مطالب فوق‌العاده‌ایه. خانم خانی هم بله بحث سوره مبارکه فصلت که فعال شدن سمع، احسن به شما. سوره مبارکه قاف رو فرمودن، خدا خیرتون بده. سوره مبارکه قاف ارتباط بین دریافت حق و ذکره، احسنت، خدا شما توفیقات روزافزون بده. راه اقوا نشدن از جانب شیطان بنده مخلص شدنه، دقیقا سوره های مختلفی به این موضوع اشاره میکنن. خیلی عالی، خیلی نکات فوق العاده ارزشمندی. این در واقع بررسی این موضوع هستش در کل قرآن، و ما گفتیم ما سوره صاد رو در واقع به این دلیل انتخاب کردیم که نزدیکتره، و یعنی کل قرآن در این خصوص همطور که دوستان عزیزمون زحمت کشیدن و مطرح کردن نکات فراوان داره. انشاءالله که قرآن مثل همطور که ما اگه آب نخوریم احساس تشنگی داریم، همطور که غذا نخوریم احساس گرسنگی داریم، همطور که نخوابیم از بیخوابی ها کلافه میشیم، انشاءالله که زندگیمون جوری رقم بخوره که این ذکر و این حقایق و این حکم ها اگر در زندگیمون کم بشه و نباشه ما گرفتار بشیم، حس تشنگی کنیم، حس گرسنگی کنیم، برای اینکه با این حقایق بتونیم حیات واقعی خودمون رو انشاءالله پربرکت و پرخیر کنیم. و انتهای این بحث رو بریم روی دعای و صلوات ویژه حضرت زهرا، که انشاءالله به برکت وجود نازنین حضرت زهرا این حقایق بر جان ما بنشینه. اینایی که ما میگیم امید داریم به اینکه اصل و حقیقتش رو گوش ما و قلب ما از زبان اونهایی بشنوه که معلمهای حقیقی این مطالب هستند.
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
خیلی ممنونم از همراهی تک تک بزرگواران. انشاءالله که نواقص ما به بهترین نحو برای شما جبران بشه. انشاءالله که دعاگوی همدیگه باشیم در یادگیری و پیاده سازی این مطالب تو زندگیمون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجر فرجهم. انشاءالله ما هفته آینده بحث دعای روز سه‌شنبه رو خواهیم داشت و سوره‌ای که براش انتخاب شده سوره مبارکه حجرات هستش. انشاءالله که بریم سراغ این سوره و ببینیم بحث روز سه‌شنبه و دعای روز سه‌شنبه به چه صورت برای ما باز میشه. انشاءالله که دعا کنیم برای اینکه این اتفاق به بهترین نحو برای همگی ما بیفته. خیلی ممنونم باز هم التماس دعا و خدا نگهدارتون و تشکر از محبت‌های شما. انشاءالله که چندین برابرش نصیب همه شما بزرگواران بشه. خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون.